الله الرحمن الرحیم. بحث اسماء حضرت پروردگار بود در خدمتتان، که بالاترین معرفت، معرفت اسماء است که انشاءالله مختصرا داریم در بحث اسماء عزیزان وارد میشن، آنچه که مزیت انسان بود بر فرشتگان که فرمود علم آدم اسماء کلها، کل اسماء به انسان یاد دادیم و انسان استعداد این دارد که درک نماید کل اسماء حضرت پروردگار. حالا چند تا از اسمایی که نوعاً با تمام موجودات هست و عرض شد در ابتدای دعای کمیل، این چند اسم که مطرح شده با کل شیء، یکی میدونید علم است و به علم کلذی احاط بکل شیء، که جناب امیرالمومنین علیه السلام سوگند میخورد خدا را بدان علمی که پر کرده است کل اشیاء عالم هستی را. یه نکته بسیار دقیقی است در اسماء که دقت رو اون نکته بفرمود، که خدایی که هو معکم اینما کنتم، او با شماست هر جا که باشید. این کجاست؟ خدا کجا با من هست؟ رگ من هست، قلب من هست، ریه من هست، او هیچ کدوم اینا نیست. پس کجاست خدا که از رگ گردن با من نزدیکتر است؟ ببینید نوع اسماء الهی با موجودات هستن. حالا در اسماء و صفات ما، صفات عارض بر ذات، نکته دقیق که عرض میکنم این نکته است، خیلی لطیف است، دقت بفرمایید. ممکن است که علم کسی در یک مخترعی با مثلا مخترع اتومبیل، با اتومبیل شما ببینید اما جناب فورد الان نیستش و علمش هم ولو در حیاتش با اتومبیل باشه، علمش عارض بر ذات، اما صفات حضرت حق عین ذات حضرت حق. یعنی اگر علمش شما در موجودی دیدید، بهتر آن است که بگید خودش دیدم. علم حق یعنی خود حق، لطف حق یعنی خود حق. این نکته ظریفه که انشاءالله او درک میکنم که اگر علم خدا را با موجودات دیدم، یعنی به علم کلذی احاط بکل شیء، یعنی هو محیط علی کل شیء، خدای تعالی است بر همه اشیاء محیط. ضمناً دقت هم بفرمایید که صفات ماده نیست، به اشتباه نیفتید. صفات چیزی نیست که بتونید تو دستتون بگیریدش، ریه و کلیه و قلب نیست، علمی است که با ایناست و اون علم خود حضرت پروردگار است. اگر علم اینجا میبینید، منکر نباید بشید که خود خدا رو دارم میبینم. حالا عرض کردم آنچه که تو کتاب مطرح بود، دست بذارید رو هر چیزی. جدا کل علوم طبیعی دفتر علم خداست. حالا ببینید زیست شناسی چقدر کتاب داره، پزشکی چقدر کتاب داره، زمین شناسی چقدر کتاب داره، معدن شناسی چقدر کتاب داره، همه ی دانشگاه ها که پر شده از این کتاب ها و تازه بسا واقعا از دفتر علومی که در عالم هستی هست ورق اولش ما هستیم. خدا داند چه خبرها هست، ما حالا تازه ابتدای کار است. همش علم خداست، همش علم خداست. قصه این است که تو یک صفحه بیاد، تو دو صفحه بیاد. و هو علیمون به کل شیء، و هو عالمون به کل شیء، به علم الذی احاط به کل شیء. خدا رو دارم میبینم، دستگاری که نگاه میکنم همه پر از علمه. یا جماد میبینید، یا نبات میبینید، یا حیوان. بلای سرم نگاه کنم، او عظمت کهکشان ها چه خبر هست، حیرانی و سرگردانی است. هر دو عالم یک فروغ روی اوست، گفتم از پیدا و پنهان نیز هم. گر که من از خال خوبش دم زنم، عشق می خواهد که بشکافت تنم. اصلا قابل گفتن جدا نیست. همچون موری اندر این خرمن خوشم، تا فراز خیش باری میکشم. مثل یه موری ما هستیم دانشمندان، مثل یه موری وسط یه خرمن، و میتونه بردارد این علومی که حضرت حق معین کرده با خود دستگاه. و حالا چقدر زشت است بران دانشمندی که بران دانشجویی که اینا رو گاهی واقعا بنده به بعضی از اساتید گفتم ما میریم مثلا معارف اسلامی درس میدیم، ولی به خدا قسم اگه تو وقتی مثلا ریه رو میگی، وقتی کلیه رو میگی، وقتی قلب مطرح میکنی، تو بهتر از من میتونی خدا رو نشون بدی. حالا متاسفانه کمتر کسانی در این راه وارد میشن، وگرنه به خدا قسم از خود دفتر معارف اسلامی توی علوم خدا بیشتر آشکار است. فرمایش جناب هاتف اصفهانی: دل هر ذره‌ای که بشکافی آفتابیش در میان بینی. قصه اتم نیست یعنی هر ذره را که بشکافی آفتاب معرفت حق از دل هر ذره‌ای برای انسان آشکار میشه، به شرطی که بدونه. حالا میدونید که نزدیکترین موجود به انسان خود انسانه. خود انسان یک کمی نگاه بکنه به آفرینش خودش، یعنی جدن عرض کردم وقت باید کتاب ها حیرانی و سرگردانیست تو خود بدن انسان. یعنی تصور بفرمود یک سلول و هر موجود نظیر خودش میزاد، یه سلول هست که این سلول همه چی میزاد، این چی معین کرد؟ یعنی منحصرا اسپر اول میخوره میشه یه سلول. حالا این سلول خودش سلول قلب میسازه. توجه هم داشته باشید که اجزاء بدنتون نوع سلولاش فرق میکنن. مثل یک جنگلی است بدن ما که حیوانات مختلفی درش هست. سلول قلب علاهدن، سلول ریه علاهدن، مدلش علاهدن، یه موجود دیگری است. سلول پوستی علاهدن، استخوانی علاهدن، خونی علاهده است، مو علاهده است، ناخن علاهده است. حالا این سلولو همه چی میزاد، و جالب اینه که اینا سر آشنایی هم با هم ندارن. بعد اونایش که جفته اینن نظیر هم میرن میسازن، یعنی دوتا دست شما نظیر همه. این سلولا میرن یکیش این بعد دست میسازه، یکیش دست چپ میسازه، یکیش پای راست میسازه، یکیش پای چپ میسازه، یکیش انگشت شست این دستتون میسازه، یکیش دوتا اینا کاملا مثل هم کار میکنه. حالا از کنم سر هیچ میزی هم اینا قرارداد همکاری نبستن، اما کل اینا در خدمت همه. ریه در خدمت قلب، قلب در خدمت ریه، کلیه در خدمت اینا، معده در خدمت کل اینا. کلن یه وقتی یه کسی طنز نوشته بود که همه اندام یه روزی اعتصاب کردن. قلب گفت من شبانه روز دارم کار میکنم، ریه همیره گفت، کلیه همیره گفت، دستگاه از صبحشون من زحمت میکشم، همه زحمت ها باید خدمت معده برسه، همه من داریم دست پا میزنیم معده بخوره. تصمیم گرفتن از فردا هیچ کمشون کار نکنن. دیری نپایید که کم کم قلب گوه دارم از حال میرم، ریه همیره گفت، دست همیره گفت، پا همیره گفت، معده بریش همه شون خندید. من در خدمت شما دارم کار میکنم، چی همش من میخورم، من دارم برای شما خوراک میفرستم. حالا که از کردم یه طنز واقعیه، یعنی کلن اولا یذکر الانسان انا خلقناه و لم یک شیئا. خود نمیخواد نگاه آسمان بکنم، نگاه خودم بکنم. ای انسان آیا متذکر نمیشوی که ما تو رو آفریدیم و تو نبودی چیزی؟ هر کسی واقعا یه سال بره زیر تاریخ تولدش کجا بودم، مادرت هم خبر نداشت، پدرت هم خبر نداشت، چی بودی، کی آوردت؟ با این دستگاه هست. الکسیس کارل میگه کبد 700 کار انجام، 700 کار انجام. یعنی واقعا تصور بفهم که اصلا دستگاه و همش رو حکمت، همش رو علم، همش رو قرض کردم. بخون باید یه آناتومی بدن کلن کتاب 10 جلد باز بشه، انسان بفهمه که چه خبره تو این دستگاه. تو حالا این دستگاهو یه داتی پشت کوی که الفه هم بلد نیست همو کار داره انجام میده که یه متخصص پزشکی. علم من که نیست، علم شما که نیست، علم یکی دیگه، بگو ببینم این علم کیه. اینجا یه نکته ظریف باز دقت بفرمود، منکر کسی نیست که عالم یعنی یه عالم علم. حالا این عالم علم بگو یه سؤال، علم منهای عالم هست یا نیست؟ میتونید بگید علم هست اما منهای عالم، ناچاره بگه علم هست. بفهم بینی عالم در اینجا کیه؟ رسیدیم به حضرت پروردگار. یعنی عرض کردم اینا کتاب باید نمیشت و هر اسمی و بعضی از بزرگان هم کتاب نوشتن، ولی حالا اینا هرچی که میدونی دانش بشر جلوتر بره خضوع بشر بیشتر میشه. اگر واقعا عالم عالم به معنی قرآنی باشه، انما یخش الله من عباده العلماء، هرچی که عظمت من بیشتر درک کنم، عظمت خدا رو بیشتر درک، سرم باید پایین تر بیاد، کوچیکتر خدا من نشان بده، نه اون مردشو رو اون علمی ببره که به من تکبر بده. تو داری دستگاه تماشا میکنی، کوچیکی خودت داره نشون میدی، غرورت چی چیه، تکبرت چی چیه که عرض کردم ای علمیست که با توحید یگانه باش. و یعنی ببینیم متاسفانه گاه میبینید این مدرک ها و علم ها زیانش از سودش بیشتره. او درک علم منهای عالم حقیقی، عالم واقعی که حضرت پروردگار و حضرت عالم است. یکی دیگه از اسماء احد و واحد. باز بدانید که هم در فلسفه هم در عرفان این مسئله مطرح است که کلون یعمل علی شاکله، هر کس به گونه خود عمل می کند. آیه قرآن تقریبا ترجمه آیه همون است که میگید از کوزه همان برون تراود که دروست. عالمی که نگاه میکنید لقد علمتم النشأة الاولى فلو لا تذكرون، عالمی که نگاه میکنید نشأه اولاست، برای نشأه بعدم باید از رو همین عالم پی ببرید. الله واحد، قل هو الله احد، از کجا میفهمم؟ از اینکه موجوداتشم احدن به گونه خودشه. کلون یعمل علی شاکله، یه خودت بکن، یه آینه بذار جلوتون، پشید همه مخلوق عالم به صف بکنید، اتونستی لنگه خودتون پیدا کنید. با اینکه حالا اگه واقعا امکانش بود از اول آفرینش تا آخر آفرینش همه میستادن لنگهشون پیدا نمیشه. استکان و نلویتین و کاسه آفتابای پلاستیک نیست که قالب بندی باشه. خدای تعالی آنچه میده بیرون کلن واحده. حالا بازم برای که دقت بفرمود که نظیر نداری تو رادیو روشن میکنید یا این وسط سخنرانیه، ای آقا این صدای مرحوم شهید مطهریه، همه تون میشنسید صداش، وای که حال چندین سالی ای بزرگوار شهید، این صدای آقا جوادی آملیه، این صدای امام خمینی، وسط سخنرانی از کجا میفهمید؟ همه شون دارن پارسی حرف میزنن، دو تا صدا مثل هم نیست. حالا دقیق ترین نکته ظریف بدن انسان این سلول های سرانگشت که این یه چیزیه که تازگی بشر بهش پی بود که بافت سلولی سرانگشت احدی مثل احد نیست. تو خب میدونید در این بحث انگشت نگاری اخیرن، یعنی اخیرن که بهتون میگم 50-60 ساله که کشف شده و در جرائم به کار میره. تو بانگام میدونید که هر کی امضا نداره سواد نداره انگشت چی میزنه. جالبان که بوده که انگشت سوخته بافت سلولی پوستی که بعد میاد این همی بافتوه و این فرم بافتش نقشهی که میگذاره دوتا انسان مثل هم نیست. که عرض کردم یکی از دانشمندان مسلمان شده بود گفته بودن آه شما انگار اهل تحقیق چیزی نبود، که من توی کتابخونه قرآن داشتم تماشا میکردم رسیدم به یه آیه که نه تنها خیال نکتوره نمیتونم بسازم در سوره قیامت هست، بلا قادرین ان نصب بیا بنان، حتی من قادرم که آرایش پوست سر انگشتم این خودش بیاب. یعنی او دنیام که زنده شدید باز بابت پوستت همیه. و اگر ای واقعا ما یه چیز جدیدیه کشف کردیم، این چه جوری میتونست جناب رسول الله در 1400-500 سال پیش یه هم چیزی بیاب مسلمان شد. حالا کلن عرض کردم دو انسان، دو درخت، چقدر درخت نارنج داریم، محال است یه درختی بود تونید پیدا بکنید مثل این نارنج که اینن تعداد برگش همه چی. دو تا موجود نظیر هم نیست، دلالت داره به وحدانیت حضرت حق که کلون یعمل و علا شاکل صلوات را. حالا انشاءالله یکی یک اسمایی که دقت بفرمود با این روشی که خدمتتون عرض شد، کلن این وحدانیت دلالت به او وحدانیت، چون ظهور او وحدانیت، این علم ظهور اون علمه، این رحمت ظهور او رحمت، به رحمت کلتی وسعت کلش، به علم کلتی احاط به کلش، به قدرت کلتی قهرت به ها کل، این کلش ای آره دقت بفرمود، یعنی نیست وجودی که این صفت رو درش نبینید. جالبان که علم حضرت پروردگار نوعیش در علم غریزی، صفت غریزی به موجودات داده شده که راه زندگیش میدونه از کجا تغذیه کنه، از کجا بخوره، مرغ که از بیزه برون آید و روزی طلبد، آدمی زاده ندارد اثر و عقل و تمیز، بچه مرغ تا دنیا اومد دونه برچینه، ولی بچه انسانی که حال تازه اشرف مخلوقات سالها باید طول بکشه تا بتونه یه لقمه بهر داره بچه، اما بچه ما این چیاره که بهش در علوم طبیعی میگن صفات غریزی، صفات غریزی کی داره؟ صفات غریزی علم خداست که با این موجود تلقین شده، الهام شده. وقتی که فرعون به حضرت موسی علی نبینا علیه السلام سوال میکنه با من سر تو خدای تو در نمیاره، من خودم خدا هستم، این خدای تو چیه؟ ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، پروردگار من آن پروردگاری است که هر موجودی را آفرید سپس به راه خودش هدایت کرد. برای ماهی ببینید فرم زیر دریایی ها را از رو ماهی درست میکنه، فرم هواپیما ها را از رو پرندگان درست میکنه، اینا بال پرستو، فرم پرستو، این پشه مگس را نگاه کنید، هواپیمای کوانتوم از رو مگس درست کردن برای که میخواد سرعتش زیاد بشه. اینا کی داده؟ دستگاه ها که ما داریم همش تقلید از طبیعت میکنیم، هر کسی به راه خودش. برای مرغ فرض بفرمود شناگر عیناً مثل قواسا وسط انگشتاش پرده درست کرده، این که دیگه کار ما نیست، این ساخت آمریکا و انگلستان و اینا که نیست، دستگاه دستگاهیه که هر چیز که هست آنچنان میباید، هر چیز که آنچنان نمی باید نیست. حالت دفاعی حیوانات نگاه کنید، برای هر کدومش، به آهو که هیچ وسیله نداره پای دوند، شیر پلنگ میذارن عقبش به پاش نمیرسه، به یکی دندان درنده داده، به یکی عرض میکنم بال پرواز داده، حالا تو خونه گربه عاجزتون میکنه، با اینکه اشرف مخلوقات هستیم روزورمون به یک گربه نمیرسه، برای که از در دیوار بالا میره، از درخت بالا میره، من و شما از کارا نمیتونیم بکنیم. حالا کلا عرض کردم با بویایی که با قدرت بویایی من قد اونه، سه هفت طرف خونه اگر یه تکه گوشتی دنبه افتاده باشه از این طرف حرکت میکنه میره به طرف اون. تمام حالا عرض کردم نمیخوام برق بزنیم، این علومی که با خود موجودات هست که علم غریزی است در تکوین موجودات، باز علم حضرت پروردگار که برای رحمتش به هر موجودی عنایت فرمود. ملخ برگ میخواد بخوره، بنده خدا باید بره یه اره از دکون نجاری کرایه بکنه بتونه برگاری چیکار کنه، اره کنه، خدای تعالی تو پاش اره درست کرده، با پاش اره میکنه، برگور میندازه میره میشنه قشنگ میخوره. بعضی از حشرات هستن که مطلقا هیچ وسیله دفاعی ندارن، با بو یه بوی بدی از خودش متساعد میکنه که طرف از بوی گندش فرار بکنه. این از میکنم ماهی مرکب هست که اصلا اولین مرکب نون و القلم و ما یسترون، نون ماهیه، اولین مرکب بشری که در همین آیه مراد همین مرکبه. درز میکنم تا میخواد شکارش بکنید یه ماده سیاه رنگی از خودش تراوش میکنه که او محبتی میشه سیاه سیاه محو میشه. بشر اولیه از همین ماده میرفتن سر به سر این ماهی رو میذاشتن، آب او استخر میشد سیاه سیاه، همه رو میکردن مرکب. ولی قلمه به ما یسترون، سوگن به قلم و مرکب با آنچه که به وسیله قلم و مرکب نگاشته میشه. بگذاریم از کردم کلن اگر واقعا چشم باشد، چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنیست آن بینی. عارف کسی است که به اسماء حق وارد باشه. و یعنی ذات حق قابل شناخت نیست. هرچی بتونیم ما به اسماء حق آشنایی بیشتری پیدا کنیم، به معرفت الله آشنایی بیش یافتیم. مرقوم بفرمود منازل سال مجلس چهار از این موضوع، موضوع تبتل، جلسه 53 هست از کتاب منازل سال. و تبتل الیه تبتیلا، آیه قرآن منقطع شو به سوی خدا، منقطع شدنی که مرقوم فرمودید درجه اول تبتل گفتیم، درجه دومش هم گفتیم، امروز درجه سوم. درجه سوم تبتل انقطاع است جهت سبقت و پیشی گرفتن با استواری استقامت و استقراق در ایده و مقصد و ورود به اوائل سرمنزل جمعیت و خروج از پراکندگی. پایان. از میکنم اینجا وقتی که واقعا از یک چیزی که میبریم لابد رو به سوی دیگری است. اینجا قسمت فرموده جناب خواجه وقتی که بریدی از دنیا و مافیاها رد به کجا مخواد باشه؟ در قسمتی که بالاترین قسمتش هست میفرماد روم برگردانیدم به طرف سبقت گرفتن و پیشی گرفتن، میخوام از دیگران در این راه سبقت بگیرم. که بسا مراد آیاتی که عین امر سابقو و عرض میکنم هم سابقو داریم هم سارعو داریم. سرعت بگیرید، سابقو الی مغفرت من ربکم، سابقو داریم سارعو هم داریم. سابقو یعنی سبقت بگیرید. تو مادیات سبقت گرفتن درست نیست، من میخوام خونم بهتر از زید باشه، ثروتم بهتر از زید باشه، مقامم با اینا غلط. اما تو هر چی میخواد تو را خدا سبقت بگیر. یه نماز خوبی خوند، واقعا دلم میسوزه برای خودم که یه همچین نمازی نمیتونم بخونم، این در 24 ساعت اقدر به یاد خدا مشغوله، چرا من نباشم؟ از این باید سبقت بگیر. یه خوبه، حتی واقعا قبطه دا بخورید برای این کارو، قبطهش هم خوبه. بسا پناهور خدا حسد تو مادیات بسیار بد، در این راه قبطه بخورید، قصه بخورید. فرماد ایشون سبقت بگیرم در این راه با استقامت. خب وقتی خواستم ممین الان واقعا در این مسابقات، حالا عزیزانی که اهل ورزش بودن شرکت کردن میدونن، حتی اقل همه تو برنامه تلویزیون یا مشاهده دیدن، او کسی که الان مثلا در دویدن سبقت گرفته داره میگیره، اصلا حواسش نه به تماشاچیان، فقط نگاه میکنه ببینه رقیبش مبادا از او جلوتر بیفته. این یعنی سبقت گرفته. میفرماد با استقامه. حالا الان نفس میزنه یا دوچرخه سواره یا دونده، نفس میزنه اما همش داره سعی میکنه از دیگران سبقت بگیره تا به مقام و هدف نهایی زودتر خودش برسونه. این عرض کردم تبتل یه مفهومش که از بالاترین درجه سوم ایشون میفرماد در این راه هست که باید همراه ای کار دستور میده که لازم است مقاومت، لازم است که انسان استقامت داشته باشه. که خدای تعالی در جای قرآن ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقام، گفت خدای من رب من است، الله رب من است. اما این زبونیه، ثم استقام این نباشه سر جام هستم. در این راه استقامت فرمود. مثلا خوب سختی هست تو را، الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. گفتن آسونه اما در راه اومدن مسلم استقامت میخواد، مسلم رنگ. تو همی واقعا انقلاب که اکثرا ناظر بودید، چه رنج ها بود، چه صدمه ها بود، چه بمباران بود، چه داغ عزیزان بود، چه جنازه کشی ها بود، چه زخم ها بود. چه عرض می کنم الان عزیزانی که واقعا عضوی را از دست دادن، مبادا خدای نکرده پشیمان باشن از معاملی که با خدا کردن. و اینا استقامت می خواه. داشتیم دو نفر سه نفر از عزیزانش از دست داده بود، صاحب خانه خدا انشاءالله با اولیاء خدا محشورش کنه. خب در حیات خودش دو تا فرزندش از دست داد در جبهه. حالا کلن عرض کردم در راه خدا در هر بعدی دقت بفرمود استقامت لازمه. او مجدهی که خدا تعالی در همه آیه این فرماد ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. نه بترسید نه غمگین باشید، ما آمده ایم که شما را مژده دهیم به جناتی که خدای تعالی در انتظار شماست. حالا باید انسانی که واقعا در این راه قدم نهاد استقراق در ایده و مقصد می‌فرماید. با استواری استقامت استقراق یعنی غرق شدن، خودش غرق بکنه، طلب غرق شدن بکنه. در چی؟ در دیدن واحد ذات حضرت حق. مقصد من لقاء الله است، تو خودم غرق کنم، استقراق پیدا کنم در این هدف، یعنی جز خدا نبینم. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند یعنی استقراق. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین یعنی استقراق در ذات حق. جان دید پیری به صد چون رسید به راهی جوان مرد فرزانه دید. پیر داریم، پیرایی که یه سجده هم برای خدا نکرد اما سن زیاد. حالا یکی از افتخارات و بعضیایی که ما دنیا دیده است، جوانی سر و کار با جان و دل، نه مشغول و سرگرم این آب و گل. خروشید که ای نو رسیده غلام، به پیران چرا می نکردی سلام؟ ز پیری چو من از چه تابی تو روی، نشد مو سپیدم به دستاس کوی. ما موامونه تو آسیاب سپید نکردیم، رد میشی، چرا به من احترام نمیذاری؟ ندیدی جهانی که من دیدم، چه دانی از آنها که بشنیدم؟ جوان گفت ای دید سال و مهان، جهاندار را دیده ای از جهان؟ و گفتا جهان دیدنم کار بود، مرا از جهاندار دیدن چه سود؟ جوان گفت ای پیر برگشته ها، نزیبد جز از کودکی این مقال. اگه 100 سالت هم شده هنو بچه هستی بدبخت. سپید است مویت ولی دل سیاه، چه سرمایه عمر کردی تباه؟ جهاندار را چون ندیدی چه سود؟ تو را این مساویست نابود و بود. خدا کنه هرچی که آدم واقعا سنش زیادتر میشه به دیدار حضرت حق بیشتر نائل بشه، معرفتش بیش بشه. برای که یه روز سرمایه دادم، اگر به دفتر معرفتم صفحه افزوده نشد قبل است. من نخواهم در دو عالم بنگریست، تا بدانم کین دو مجلس وان کیست. بی تماشای گل رخسار او، گر خورم نان گیردم اندر گلو. مسبوق هستید که اولین منزلی که در سیر سلوک مطرح میشه میگن منزل قیام. قیام یعنی برخواستن، یعنی از غفلت به در آمدن، یعنی بلند شم. تجاب ها همین معنی رو میده، یعنی بیرون آمدن از لباسی، بیرون آمدن از لحاف و دوشک. ما تو او که خوابه تو غفلت. خدای تعالی در توجیه سحرخیزان تتجاب ها جنوب هم عن المزاج، بیرون می آیند سحرگاهان از بستر. فتجاب ها جنوب هم عن المزاجع یدعون رب هم خوفن و تمام. با بیم و امید به نیایش حضرت پروردگار می پردازد. دقیق می پرمد. پس باید اول از بستر بیرون اومد. بیرون اومدن از بستر کار مشکلیه، اما اگه از بستر اومدید بیرون خیلی نزدیک شدید. از این بستر عالم طبیعت برخواستن کار مشکلی. اولین منزلش طهارت. بعد از آنی که قیام کردم میخوام راه دوست طی کنم، با این آلودگی آرام نمیدن، برم حمام شستشو کنم. از بستر اومدید بیرون برای نماز شب خیلی ها بلند میشه، ولی چرتش میزنه، ولی دوباره سرش میذاره رو بستر. هنوز زوده، ربع ساعت هم میتونم نماز شب بخونم، ولی یه ساعت مونده، نیم ساعت دیگه خوابش میبره دیگه، بیدار نمیشه. اما اگر اب پای دستشوری وضو گرفت، کاملا از چرت اومد بیرون، از کسالت اومد بیرون. تطهیر باعث میشه که انسان شوق به دستگاه بیشتر پیدا بکنه، که لازم است انسان واقعا این همین بحث تجافای از بستر خدای تعالی که در قرآن مرحمت فرموده، در ادعیه جناب رسول الله اللهم تجافا عن دار الغرور، خدایا من بیرون بیار از این دار فریب، اللهم تجافی عن دار الغرور و انابت الى دار الخلود، حرکتم بده به طرف دار خلود و آشنایی. یرفع الله الذین آمنوا منکم و الذین اوتوا العلم درجات، خدای تعالی بلند میکنه اونهایی را که ایمان آوردن. اگه در کنار این ایمان هم معرفت و علم باشه، خدای تعالی به ایشان درجات میده، لذت انس میده، محبت میده. خواجه عبدالله انصاری در همین مقام تبتل جملاتی داره که دقت میفرمود که اینا نتیجه تبتل و برکندگی است. فرمایش جناب خواجه است، تبتل مقامی است از مقام سالکان. بهشت با همه نهرها و جویها و درختان در جمال خیال آنها هرگز نیاید، و دوزخ با آن همه قلها و زنجیرها از بهشت سوز سینه آنها بلرزد. افعی حرص دنیا هرگز به روزگار خوش آنها نزدیک نگرد. و چشمش به خدا هست، چه کار به افعی حرص دنیا داره؟ خاری از بیشه حسد و کبر دامن آنها را نگیرد، گردی از بیابان نفس اماره بر گوشه رداء آنها ننشیند، دودی از جهنم هوا بر دیده ایشان نرسد. با چشم عبرت به مردم روزگار نگرند، با زبان شفقت به ایشان سخن گویند، و با دل الفت بر رحمت گیرند. یک شب بلند شه انسان بعد از نماز شب، یکی از مناجات های کوچکی که میتونه انشاءالله مورد زمزمه عاشقانتون با حضرت پروردگار قرار گیرد، این مناجات خمسه عشر است که خوشبختانه دمدم اذان صبح آخرین برنامه سحر رادیو هم هست. میدونید 15 مناجات مال امام سجاده. خیلی مطالب جالب واقعا در این مناجات هست. یک کمی اگر آهنگ معرفت امام رو ندارم، اقلا با صدای راز و نیازش هماهنگی کنم. دلم هماهنگ امامم نمیشه، اما میتونم سخن او را هماهنگی کنم. اینجا بنده ترجمه ای از قسمتی از مناجات المحبین. الهی آن که لذت محبت تو را چشید، دیگر چه لذتی در کام جانش شیرین آید. آن که با تو مأنوس شد، چگونه میتواند با دیگری مأنوس شود. الهی مرا از آنان قرار ده که برای عشق و دوستی خود برگزیدی، و هم آنان را مشتاق لقای خود کردی. نعمت دیدارت را به آنان عطا نمودی، و از رنج و فراق و هجرانت در پناه خود قرار دادی. آنها را در پیشگاه خود در آرام جای صدق در نزد خود منزل گزیدی. اینان را برای درک معرفت خود انتخاب کرد. در اثر عبادت دلشان از محبت تو سرشار است. در قلبشان جایی برای محبت ماسوای تو نیست. همه دم یادت را به ایشان الهام می نماید. اینان در زمره صالحان کوی تو هم. پروردگارا از آنانم قرار ده که شادی آنها در دیدار توست. ناله های شوق از دل برآورند، چهره ها در پیشگاه تو بر خاک سایند، چشمهایشان شب زنده‌دار و اشک‌هایشان بر چهره جاری است. دلشان مالامال عشق و محبت تو است. ای آن که انوار قدست در چشمان عاشقان کویت می درخشد و تجلیات ذاتت بر دلهای عارفان بس نشاط انگیز است. ای آرزوی دلهای مشتاق، یا منا قلوب المشتاقین، یا غایت آمال العارفین، ای آخرین امید عارفان، از تو تمنای عشقت و تمنای عشق دوستانت، تمنای عشق هر آن کاری که مرا به کوی تو رهنمون باشد. آتش عشق تو در جان خوشتر است، دل ز عشقت آتش افشان خوشتر است. هر که خورد از جام عشقت قطره ای، تا قیامت مست و حیران خوشتر است. تا تو پیدا آمدی پنهان شدم، زن که با معشوق پنهان خوشتر است. درد بر من ریز و درمانم مکن، درد بر من ریز و درمانم مکن، زان که درد تو ز درمان خوشتر است. درد عشق تو که جان می سوزدم، گر همه زهر است از جان خوشتر است. درد عشق تو که جان می سوزدم، گر همه زهر است از جان خوشتر است. همچه شمعی در فراقت هر شبی، تا سحر عطار گریان خوشتر است. صلی الله علی محمد.